بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از کسانی که حافظ کل قرآن بود و برای تعلیم قرآن آموزش معانی آیات قرآن تربیت مردم در خطرناکترین روزگار روزگار حکومت بنی امیه و در هنگامی که اهل واقعی قرآن در مضیقه بودن و هر آن بیم قتل اونها می رفت، سعید ابن جبیر بود. از اصحاب حضرت زین العابدین علیه السلام او را نوشتن به شدت هم علاقمند و عاشق امیر المؤمنین علیه السلام بود و عاقبت هم به خاطر کارهای مثبتش، تبلیغش، مربی بودنش، تعلیم قرآنش به دست حجاج ابن یوسف گرفتار شد و شهید شد. یک روز کسی خدمت این مرد قرآنی، این مرد الهی اومد از او سوال کرد سعید، با این اطلاعاتی که تو از قرآن داری، از آیات قرآن، مفاهیم قرآن داری، تقوا معنیش چیه؟ سعید ابن جبیر که وارد بود، آگاه بود به هر سوال کننده‌ای، به تناسب درکش، فهمش جواب بده، که این خودش یه هنر بسیار مهمه که انسان بلد باشه، بدانه، بفهمه. هر کسی رو مطابق شأنش، ظرفیتش، گنجایشش جواب بده. به این شخص سوال کننده گفت، چون سوال کنندم عرب بود، اعراب قدیم هم با لباس بلند رفت و آمد داشتن، خیلی از مناطقشون هم بیابان بود، کویر بود، پر از تیغه های خشک بود. اگر کسی پیاده میخواست در این بیابونها، در میان این خارستانها رفت آمد بکنه، ناچار بود خیلی مواظبت بکنه که لباسش، بدنش در معرض حمله این خارها، این تیغها، این گیاهان خشک قرار نگیره. نمیدونم دیدید ندیدید، یه خارهایی در اون بیابون هاست که اسم یه نوعش امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بردن، حسک سودان، خیلی خار تیز و خشک و یه حالت انگار نشگنی داره که حضرت در یکی از فرمایشاتشون می‌فرمایند لئن عبید علا حسک سودان مسحدن و اجر رو فل اقلال مسفدن. اگر علی ابن ابی طالب و اول شب ببرن و با بدن بدون پیراهن روی خار سودان بخوابونن که این خار با وزن بدن نمیشکنه، بلکه از همه طرف فرو میره تو بدن، خیلی هم درد داره، تیزه. حالا آدم روی گیاهی میخوابه، گیاه خودش هم میخوابه و میشکنه، ضرری به بدن نمیزنه، زخم نمیکنه، ولی این گیاهی که حضرت اسم بردن یه گیاه سختیه، نمیشکنه، تو همه بدن فرو میره. اگر من رو شب تا صبح عبید، یعنی سر شب تا صبح، بیتوته شنیدید که یه شب در مسجد کوفه بیتوته کرد، یعنی نخوابی از اول اذان مغرب و عشا تا طلوع فجر نخوابی. اگر منو اول شب تا صبح روی چنین تیغ تیز نشگن فرو رونده در بدن بخوابونن، و بعد بیان دست و پای منو به زنجیر ببندن و روی این خار و تیغ بکشن. خب معلومه اگر یه بیابانی پر از چنین خاری باشه به نام سودان، آدمو ببندن نتونه فرار بکنه، نتونه دفاع بکنه و روی این تیغ تیز نشکن بکشنش. و هر تیکه گوشت آدم سر یه تیغ گیر میکنه دیگه، چیزی از آدم نمیمونه. حضرت میفرماد اگه چنین بلایی به سر من بیاد، احب و الهی، پیش من خیلی شیرین تره، بهتره، من ان القى الله یوم القیامت ظالما لبعض العباد و قاصبا لشیء من الحطام. شیرین تره تیکه تیکه بشم روی این تیغ تا این که منو در دادگاه الهی سر پا وایستونن، بگن شما در دنیا که بودی به بعضی از بندگان خدا ظلم کردی و چیزی از مال مردم رو نامشروع بردی. این برای من شیرین تر. روی حسک سودان تیکه تیکه بشم و همچین دادگاهی رو برام سر پا نکنن. باز تو همین بیابونای عرب یه تیغ تیز نشکنیه که خود اعراب اسمشو گذاشتن زریع، با ذات با این، که پروردگار اسم این گیاهو تو سوره غاشیه جزء 30 قرآن برده، چون عربا میشناختن این گیاه رو. یه خار سفت سخت نشکن تیزیه که در بین حیوانات یکی از حیواناتی که قوی ترین آرواره و دندونو داره شتره. شتر اگر فقط یه لقمه از این زریع رو بخوره تمام لثه و دهن خونین میشه. اینقدر این تیغ سفته، تیزه، نشگنه. چون عربا این تیغو میشناختن، خداوند اسمشو در قرآن آورده به چه مناسبت؟ وقتی که پروردگار عالم میاد شرح حال قیامتی مردم بیدین رو میده، مردمی که میتونستن دیندار باشن، میتونستن آدم های خوبی باشن، میتونستن حلال و حرام خدا رو رعایت کنن، میتونستن اهل عبادت باشن، اهل خدمت به خلق باشن، اما یه رای دیگر رو انتخاب کردم. تمام عمرشون یاد خدا نبودن، اهل عبادت نبودن، اهل خدمت نبودن، آدم های درستی نبودن، آدم های باوقار و سنگین و با ارزشی نبودن و به قول یکی از آیات سوره هود خودشون رو جهنمی کردن. خدا که کسی رو جهنمی نمی کنه. اگر کسی بره جهنم، با پای خودش رفته، نه با هول دادن خدا. در همه آیات مربوط به دوزخ هست. در جهنم در همین سوره غاشیه درباره خوراک و آشامیدنی این مردم بیدین، این مردم ظالم، این مردمی که عبادتی نداشتن، خدمتی نداشتن، می‌فرماید خیلی عجیبه. غذاشون، یا غذا داریم یا آشامیدنی داریم. غذای اینها، طعامشون، لیس لهم طعام الا من ذریع. ببینید، چون اعراب میشناختن ذریع و این گیاه سفت نشجن و تیغ و تیز، میگه غذای دوزخیان گیاه ذریعه، گیاهی که تو زمین جهنم در میاد. عجیب اینه که آتیش جهنم این گیاهو شعله ور نمی کنه و خاکسترش نمی کنه، اما پخته ی آتیش. اینا می خورن، باید هم بخورن، نمی تونن هم نخورن. اما پروردگار عالم می فرماید این طعام دوزخیان دو صفت داره، دو خصلت داره: لا یسمن ولا یغنی من جوع. نه خورندگانو سیر میکنه و نه به بدنشون اضافه میکنه. فقط باید بخورن، حمالیه برای بدن. لا یسمن، نه چاقشون میکنه که قدرتی بگیره بدن، ولا یغنی من جوع، نه گرسنگیشون رو برطرف میکنه. اینم یه عذابیه، آدم شکمشو پر بکنن سیر نشه. آخه گرسنگی جزء علمهاست. در قدیم تو کتابا می نوشتن گرسنگی علمه. علم یعنی چی با الف؟ یعنی درد، ناراحتی، رنج. می بینید آدم گرسنش میشه، خیلی هم که شدید بشه به خودش میپیچه، عصبانی میشه، از کوره در میره. علمه دیگه، یه نوع درده. دوای این درد چیه؟ غذا. حالا دوزخیان، قرآن میگه گرسنه، چه گرسنه ای؟ طعامشون چیه؟ ذریعه، گیاه نشگن و تیغدار میخورن، سیر نمیشن. یعنی این طعام ذاتش سیر کننده نیست، شاقشون هم نمی کنه، یعنی برای بدن هیچ کاری نمی کنه. آشامیدنیشون چیه؟ یسقا من عینن آنیه، یه چشمهی در جهنمه که آبش با آتش دوزخ جوش اومده. آتش دوزخ چند درجه است؟ نمیدونیم. دانشمندان نوشتن حرارت مرکزی خورشید 20 میلیون درجه است. شما از فکرشو بکن. امیرالمومنین میفرماد آتش جهنم بزنه بیرون کل آسمان ها رو در جا نابود میکنه. خورشید چند درجه است؟ چه خوب آدم بشینه با افرادی که آدمای بدی ان، آدمای گناهکاری ان، آدمای بیدینی ان، نرم حرف بزنه و بهشون بگه شما پیغمبران خدا رو دروغگو میدونین، ائمه رو دروغگو میدونین، بالاخره این بیدینا تو ایران هیچکی رو که قبول نداشته باشن، خیلی هاشون امیر المؤمنین و امام حسین رو قبول دارن، خیلی هاشون. حالا اونا رو آدم نگه بهشون میگه شما علی رو قبول داری؟ میگه جانم فداش. امام حسین رو قبول داری؟ بله. خب این علی و امام حسین رو راستگو میدونی؟ بله. اینا گفتن کسی که خدا رو عبادت نکنه، خادم خلق نباشه، آدم درستی نباشه، میره جهنم. میدونید عزای جهنم چیه؟ زریع. میدونی آب خوردنش چیه؟ چشمه‌ایه که با آتش جهنم به جوش اومده، صرف میکنه برای دور و خوشگذرونی تا ابد بری در جهنم، اون غذا رو بهت بدن و اون آشامیدنی رو بهت بدن. طاقت میاری؟ تو همین سر سفره 5-6 تا از این چوب خلالا رو ورد و بجو، ببین دندونت، لثت، آروارت، طاقت میاره؟ همین 4 تا خلال. یه خود برو بالاتر، یه شیشه رو خورد کن بخور. نه، یه خود برو بالاتر، میخارو بخور. یه خود بارو بالاتر، زغال بذار رو گاز سرخ بشه، یه لقمه زغال بخور. طاقت داری؟ خب میگه طاقت ندارم. اثرم داره با حرف زدن با اینا. امیرالمؤمنین یه جمله بسیار زیبایی دارن به ما میگن. میگن از گناهکار ناامید نباش، حرف بزنین باهاش. حالا از دهتاشون دوتاشون ممکنه گوش نده، ولی هشتاشون گوش میدن. اینا خوابن. امیرالمومنین در نهج البلاغه از اینا تعبیر میکنه به خواب رفته. خوابن، خوابن، قلبشون خوابه که توجهی به خدا ندارن، به حلال و حرام ندارن، به انبیا ندارن، به ائمه ندارن. خوابن. خواب رو میشه بیدار کرد؟ نمرده که. مرده رو نمیشه بیدار کرد، اما خواب رو میشه. وجود مبارک ابی عبدالله داشتن تو کوچه می رفتن، یه کسی از شام که تو فرهنگ معاویه بزرگ شده بود، این اومده بود مدینه، دید یه آقایی رو مردم بهش احترام می زارن. گفت این کیه؟ چون نمی شناخ، نیومده بود مدینه. گفتن این حسین ابن علیه. گفت کدوم علی؟ علی ابن ابی طالب اومد جلو ابی عبدالله رو گرفت، شروع کرد به یاوه‌گویی، باطل‌گویی، توهین به امیرالمؤمنین، توهین به حضرت ابی عبدالله الحسین. امام جلوشو نگرفت، تو دهنش نزد. خب داره حرف میزنه، بزن حرفشو بزنه ببینیم آخرش به کجا میرسه، چی میگه. تحمل، بردباری در برابر بیمار، خواب، اشتباه کار. خب بعضی از دوستان متدین ما در ایران تا یک کلمه خلاف میشنون از کوره در میرن، خفش و بی تربیت، پس برو بیرون. نه، بزنین حرفشو بزن تا نوبت شما بشن. یه حرفاش که تموم شد، خب ابی عبدالله هنرمندترین انسان عالم خلقته، میدونه این خوابه، باید بیدارش. این در شام تبلیغ کردن علی ابن ابی طالب بد بوده، بد اخلاق بوده، نمیدونم خلافکار بوده، بچه‌هاش هم اینجور. اینو خوابش کردن، خامش کردن. حرفاش که تموم شد، خیلی نرم حضرت ابی عبدالله فرمودن که شما مسافری؟ گفت بله. خب معمولا مسافر یه نیازمندی هایی داره، شما تو این شهر قوم خویشی داریم؟ نه. خونه داری؟ نه. چند روزی که میخوای بمونی جا داری؟ نه. پول لازم داری؟ نه. مالم خوبه. فرمودن خوب، شما اگه جا نداری، خونه ما جا هست. چند رو میخوای بمونی؟ هر چند روزی میخوای بمونی بی بمون. صبحونت حاضر، نهارت حاضر، شامت حاضر. پولم نداری، پول بهت بدم. اگه تو این شهر بدهکاری نمیتونی بدی، بدهکاری تو بپردازم. خب این وقتی این مطالب رو از ابی عبدالله شنید، چورتش پاره شد، اخواب بیدار شد، دید اینایی که شنیده همش دروغ بوده. حالا اومده خودش داره میبینه که این شخص منبع ادب، وقار، بردباری، حوصله، بزرگواری، جود، سخا، کرامت. داره مقایسه میکنه که ما اینا رو ندیدیم. اون چه که گفتن غیر اینیه که الان داریم میبینیم. خودم بیدار میشه. گفت حسین جان، من یه نیاز دارم، یه حاجت، یه درخواست، بیشترم نه. فرمود بگو. گفت تو با این خوبیت، با این اخلاقت، با این رفتارت، با این منشت معلومه مورد محبت پروردگاری. اگه دعا کنی خدا دعا تو مستجاب میکنه. من نیاز به یه دعای تو دارم. فرمود چه دعایی میخوام؟ گفت همین الان دعا کن، خدا دستور بده زمین دهنشو وا کنه منو فرو ببره، دیگه تو دنیا نباشم بعد این توهینایی که کردم. فرمود نه، چرا بری زیر زمین؟ حالا همین روی زمین هستی، بیدار شدی، کافیه، گذشتت هم خدا میبخشه. اینه اگه ما بتونیم هنرمندانه و با محبت و با حوصله حرفای خدا و پیغمبر و ائمه رو انتقال بدیم، قبول میکنن، بیدار میشن. خب برگردم به اول منبر. از سعید ابن جبیر عرب پرسید تقوا چیه؟ سعید به او فرمودن که شما تو این بیابونای پرتیغ عرب را رفتی؟ گفت بله را رفتم. گفت تو را رفتن چی کار کردی که سالم به اونجایی که میخواستی بری رسیدی؟ چی کار کرد؟ گفت سعید تو این بیابونای پر از تیغ تیز نشکن هم مواظب لباسم بودم به سر تیغ گیر نکنه جر نخوره، هم مواظب ساق پام بودم تیغ فرون نره یه خودمون ورتر سی تا زخم با پای خونالود از کنار این تیغا درام. گفت رفتی یه دونه تیغ لباس تو پاره نکرد، یه دونه تیغ به پاد زخم نزد، باریکالله. اینی که تو انجام دادی اسمش تقواست. تقوا یعنی عزیز دلم تو در یه دنیای زندگی میکنی خارستانه، خار ربا، خار زنا، تیغ دروغ، تیغ غیبت، تیغ تهمت، تیغ خوردن مال مردم، تیغ نگاه بد، تیغ اخلاق بد توش پره. مواظب برو تا به بهش برسی، و الا اگه از اینا زخم بخوری از پا در میای دیگه قدم رفتن به بهش رو نداری. این تقوا چقدر زیبا معنی کرد. با آدم فهمیده‌ای بود سعید، اهل قرآن بود، حافظ کل قرآن مجید بود. وقتی هم گرفتنش حجاج گفت من تو رو الان دستور میدم بکشنت تا یه نفر از ارادتمندان علی رو در این دنیا کم کنن. گفت خب تو دستور بده منو بکشن، من مرگم میشه شهادت در راه علی، من اهل نجاتم، و اما تو میشه قاتل و اهل جهنم، چون بدون قانون و قاعده داری منو میکشی، تو میری جهنم. گفتش که بشونینش برای اعدام، نشوندنش برای اینکه تحقیرش بکنه. گفتش که صورتشو بذارین رو خاک اینجور سرشو ببرین. بعد این صورتش اومد رو خاک با لحن الهیش این آیه رو خون: منها خلقناکم سعید، ما تو رو از خاک خلق کردیم، دفیها نعیدو کن، یا چند وقتی به خاک برت میگردونیم، و منها نخرجو کن تارتن اخرى، قیامت هم از همین خاک با همین بدن درت میاریم. همین یعنی فکر کرد حجاج الا اگه صورتشو بذارن رو خاک تحقیر میشه و شکست شخصیتی میخوره، این آیه رو خون یعنی نفهم. اصل تو نمیدونی چی به چیه در این آدم. بعدم 60 سال این صورت رو در سجده رو خاک گذاشتیم. خود سجده به آدم رفعت میده، مقام میده. خیال کردی صورت من رو خاک گذاشتی، منو خوردم کردی، منو تحقیرم کردی. گفت سرشو ببرین. وقتی سر سعید رو بریدن میگن سر بریده، خب هنوی چند لحظه جون داره، با این چشمش تند به صورت حجاج نگاه کرد. حجاج از این شکل نگاه کردن، اولا تو کتابا نوشتن حجاج در زمانی که تو حکومت بنی امیه سر کار بود، در مناطقی که فرموندار بود و حاکم بود، تا روز کشتن سعید 100,000 نفر رو کشت. تک تک تمام و به جرم عشق امیرالمومنین. حالا اگه یکی هم واسه با امیرالمومنین کار نداشت، ولی می اومدن شهادت می دادن این عاشق علیه، می گفت سرشو ببرد. بدبخت قصد کاری به امیرالمومنین نداشت، این محبت شده بود جرم. به خون خیش نویسم به روی لوح مزارم، که من به جرم محبت قتیل خنجر یارم. این کینه ها بوده. الان یه عده زن، بچه، جوون، پیر، اونجوری که من امسال تونستم به دست بیارم، از شهرهایی که در خود عراق تا کربلا 600 کیلومتر فاصله است، دارن پیاده میرن. اون وقت همین نسل حجاج و شمر و یزید زوارو پیش خودشون محکوم به اعدام میکنن، جرمشون هم فقط پیاده رفتن به طرف ابی عبدالله. هم به این جرم میکشن مردم، زن رو، بچه رو، کوچیک و بزرگ. و این خط از زمان آدم تا حالا بوده، ولی قرآن مجید میگه با پف دهن شماها نور خدا خاموش شدنی نیست و نمیشه. سفیر رومانی که قبلا یک کشور کمونیستی بوده، حالا هم اصلا دین نداره، حالا اون وقت باز اعتقاد به کمونیست داشت، دیوار کمونیست خراب شد، سفیر رومانی در عراق 3-4 شب پیش از بغداد پا میشه میره کربلا، میگه آخه 20 میلیون پیاده کجا دارن میرن؟ چیه داستان؟ چیه؟ آره شما 10 تا رو میکشید. سفیر رومانی میاد راهنماییش میکنن، میگه من میخوام برم اونجایی که این آقا دفنه، اونجا رو ببینم و ببینم چیه. 1500 سال پیش یکیتونو کشتن، چه خبرتونه؟ چی کار دارین میکن؟ میاد حرم ابی عبدالله، اون منظره رو، آخه حرم نور خداست، نور انبیا در اونجا میتابه، نور اولیا در اون، چنان تحت تأثیر قرار میگیره پایین پای ابی عبدالله، میگه منو شیعه کنین بعد ببرین بیرون. من بدون شیعه شدن بیرون نرم از اینا. خب آنه ده تا رو شما میکشین، این میره 30 تا رو در رومانی، زن، بچه، دختر، پسر، رفیق، بلد با سواد شیعه میکن. شما هر چی میکشین خیزش تشیع خیلی بیشتر. امرو من تو اخبار دیدم یه گروه تزویه خون در برلین آلمان، برلین، یکی شده بود زین العابدین، یکی شده بود یه خانومی شده بود زینب، یکی شده بود یزید، نم یکی شده بود چی، با اینا مصاحبه میکرد. این تزویه خونا ذاتن آلمانی بودن، با آلمانی هم تزویه میخوندن، با اون خانم با حجابی که مصاحبه میکرد که نقش حضرت زینب داشت، گفت شما چطور؟ گفت چطور نداره کسی زینب رو بشناسه و شیعه نشه؟ با اون جوانی که در نقش زین العابدین بود مصاحبه کرد، گفت شما، گفت کسی حسین رو بشناسه شیعه نشه، عاشق نشه؟ و یکی دیگر رو نشون داد با آلمانی، داشت نوحه میخون، زن و مرد داشتن سینه میزدن، با زم اصل فارسی عربی هیچی بلد نبودن، زبونشون آلمانی بود. مگه این نور خاموش میشه؟ ابدا. این معنی زیبای تقوا از قول سعید ابن جبیر. خب من خیلی خوشحال شدم با اینکه دیشب برای دیدن و زیارت این عبد صالح و مؤمن الهی جناب آقای دکتر کاظمینی رفته بودم، اما اوائل سخن بود دیدم ایشون رو آوردن تو این مجلس حضرت ابی عبدالله الحسین. ایشون فرزند آقای مؤمنی، دیگر مریضای شیعه، خانه خداست، نزدیک شب اربعین، خدایا به حقیقت زین العابدین همه بیماران شیعه رو، مخصوصا اینایی که تکیهگاه مردم بودن و به بندگان تو یه عمری خدمت کردن، و به ویژه آقای دکتر رو که به این کرج حق داره، واقعا حق داره، شفای کامل عنایت بفرما. دل زن و بچه و خانواده های همشونو با شفا دادن به اونها خوش بگردن. لا اله الا. من خیلی سریع دو سه تا تیکه براتون بگم. تو قرآن، تو سوره یوسف، خدا میفرماید یوسف به داداشاش گفت این پیرن منو ببرین بندازین رو سر بابام، چشمش بینا میشه. یه پیرنی که به تن یه پیغمبر مالیده شده پارچه، با این شفا میده. این که دیگه تو قرآن ها از خودمون در نمیبردیم که این عربستانی های ملعون ایراد بگیرن بگن پارچه هم شفا میده. و بله این قرآن گو پارچه رو ببرین بندازین تو سر بابام، یعت بسی را، چشمش که 40 سال گریه کرده کور شده وامش با میشه. این یک. قرآن میگه کاروان که از مصر در اومد تا کنعان امیرالمومنین میگه 20 شبانه روز راه بود، ولی این پیرانو که تو بار بسته بودن رو شتر بود از شهر مصر در اومد، یعقوب تو کنعان به خانوادش گفت، انی به خانوادش گفت، گفتش که اجد و ریح یوسف، بوی یوسف میاد. خانوادش گفتن خرف شده، بی عقل شده. اما نه، بی عقل نشده بود، راست میگفت. اویس قرن اومد مدینه، پیغمبر رو ندید رفت. سه روز بعد پیغمبر اومد فرمود اشم و راعت الرحمن من طرف الیمن، از یمن بوی خدا میاد. اینا رو که دوتاش تو قرآن بود، میخوام اینا رو بدونید که اینی که میخوام بگم باورتون بشه. دیروز یا امروز تو اول طلوع آفتاب، چون بعد نماز صبح کاروان را انداختم، اول طلوع یا امروز یا دیروز نمیدونم من، کاروان آروم آروم بود، تازه آفتاب در اومده بود. زینب کبرا به یکی فرمود، به نعمان ابن بشیر که مأمور ماست، ما رو به مدینه برگردونه، بگو بیاد من کارش دارم. نعمان آدم حکومت بود، اما آدم با اخلاقی بود، آدم نرمی بود، خیلی مدارا میکرد. نعمان اومد، زینب کبرا فرمود نعمان اینجا کجاست؟ گفت چطور خانوم؟ چطور؟ سوالتون برای چی؟ فرمود برای اینکه کاروان رسید اینجا، من بوی حسینم رو استشفام کرد. گفت خانوم اینجا دو راهی کربلا و مدینه است. فرمود نعمان ما رو نبر مدینه، ببر کربلا. گفت چشم خانوم. دستور داد قافله رو ببرن به طرف کربلا. خب شما میدونید شطور دیدیم هممون، وقتی یکی میخواد سوارش بشه میخوابوننش، چون بلنده نمیشه سوارش کن. وقتی هم میخواد پیاده بشه دوباره شطور رو میخوابونن. زین العابدین میفرمد ما 100 قدمی 60-70 قدمی قبرا که رسیدیم، این زنا دخترا بچه خودشونو از بالای شطور ریختن رو زمین. همه دوان دوان دویدن سر قبر ابی عبدالله. این دمایی که گاهی ما تو جلسات میگیریم مال اون روزاست. همه ریختن رو قبر حسینا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اشف مرضانا اللهم اصلح امورنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا.